الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بینندگان عزیز سلام، باز هم پنج شنبه شب رسید با ویژه برنامه امامت، برنامه که کار خودش رو از ماه مبارک رمضان آغاز کرده در خدمت شما هستیم و همچنین امشب باز هم مباحث امامت رو منتها با تمرکز خاصتری در مورد موضوع و مسئله قدیر، مسئله اجماعی بین همه مسلمان ها مطرح خواهیم کرد و در خدمت شما هم خواهیم بود در پایان برنامه طبق معمول. و انشاءالله بعد از توضیحات ابتدایی حضرت استاد قزوینی ما شنونده صدای شما خواهیم بود. این را هم عرض بکنم خدمت شما، انشاءالله 10 شب ما ویژه برنامه خواهیم داشت، ویژه برنامه‌ای که هر شب 3 ساعت از ساعت 20 الی 23 تقدیم حضور شما تا 22 تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد انشاءالله اگر توفیق باشه و ما در خدمت شما باشیم، و این برنامه ها پشت سر هم در 10 شب خدمت شما تقدیم خواهد شد. بنده به نمایندگی از همه شما بینندگان عرض سلام و ادب احترام در خدمت حضرت استاد حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی هستند خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه بزرگواران را از خدای منان خواهانم. قضای هوائید رفع گرفتاری اجابت دعا برای همه از خداوند منان مسئلت می کنم. امیدوارم که انشالله عزیزان هم ما را از دعای خیر بیویجه در رمضان اجابت دعا فراموش نکنند. و من قبل از این که عزیزم سوالاتشون رو مطرح بکنن، دوستان مرتب درخواست داشتن بر این که قبل از آغاز برنامه یک نکات اخلاقی مطرح بشه، مخصوصا در رابطه با نماز که اس اساس دین ما هست، که عزیزان دقت کنن تمام اعمال ما و کردار ما همه تابع نماز ما هست. امیرالمومنین سلام الله علیه در نامش که محمد ابن ابی بکر می نویسد وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، تمام اعمال تو تابع نماز توست. در روایت داریم از امام باقر سلام الله علیه اول ما یحاسب به العبد از صلات، اول چیزی که در قیامت از انسان سوال کنن نمازه. فَإِنْ قُبِلَتْ فَقُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِنْ رُدَّتْ فَرُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز ما قبول شود دیگر اعمال ما هم قبول خواهد شد، وگر نه رد می شود. عزیزان باید دقت کنند یک موضوع اصل نماز هست که بی توجهی به نماز خودش انسان رو از شفاعت اهل بیت محروم میکنه. امام صادق سلام الله علیه آخرین جمله ای که در آخرین لحظات عمر شریفشون فرمودن این بود که به شیعیان ما بگویید شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند نمیرسه. یعنی کسی که مثلا اول وقت نماز نمیخونه، میگذاره آخر وقت یا وسط وقت، یا در نماز دقت نمی کنه، حضور قلب در نماز نداره. عزیزان این رو داشته باشن. از نماز و عبادات ما اون مقداری مقبول خدای عالم هست که ما حضور قلب داریم. یک شرایط قبولی نماز داریم، یک شرایط صحت نماز. این که انسان وضو بگیرد، لباسش پاک باشد، مکان پاک باشه، اینا از شرایط خلاصه صحت نمازه. ولی قبولی نماز یک شرایط دیگری دارد. امام صادق فرمود هر مقداری شما در نماز حضور قلب دارید به همون اندازه نماز شما پذیرفته است. فردای قیامت پروندتون رو میگیرید، میبینید یک نماز صبح یه رکعتی، نماز ظهر نیم رکعتی، میگه خدا یعنی اشتباه شده، خب من که نیم رکعت نماز نخوندم. جواب میدن شما به اندازه نیم رکعت حضور قلب داشتی، به همون اندازه هم در پروندت نوشته شده. بعد امام صادق میفرماید چه بسا 40 سال از عمر یک انسان بگذرد، چون حضور قلب ندارد، یک رکعت نماز قبول شده در پروندهش دیده نمیشود. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم در جلسات بعدی روی این که ما چه کار کنیم در نماز حضور قلب داشته باشیم با شما سخن خواهیم گفت. ولی این رو بدانید، نماز انسان رو از گناهان باز می دارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز روزی را زیاد می کند، ترک نماز روزی انسان رو کم می کند. نماز خواندن به عمر برکت می دهد، ترک نماز برکت رو از عمر بر می دارد. ما در خدمت حضرت عالی هستیم جناب حسینی.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیزی که با ما همراه بودند، می دونن که مبحثی که ما آغاز کردیم بحث اثبات امامت و خلافت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست و انشاءالله این موضوع رو ادامه خواهیم داد. سبک و روال برنامه رو عزیزان باهاش آشنایی دارن و میدانن. ابتدا استاد فرمایشات خودشون رو خواهند داشت و بعد ما در خدمت بینندگان عزیز بودیم. هر عزیز شیعه و عزیز سنی که روی خط آمدند، فرق این برنامه و برنامه‌های دیگه شبکه این هست که در برنامه‌های دیگه ما به خصوص در تریبون آزاد بحث رو باز میگذاریم و بینندگان عزیز هر سوال، شبهه یا موردی دارن مطرح میکنن و کارشناسان محترم پاسخگو هستن. اما در این برنامه همین حق برای بینندگان عزیز محفوظه که سوال خودشون رو مطرح کنن، اما یک سوال هم از طرف حضرت استاد قزوینی مطرح خواهد شد. بینندگان عزیز، چه عزیزان شیعه چه و عزیزان اهل سنت، باید انشاءالله اون کسانی تماس بگیرن با ما که توانایی پاسخ دادن به این سوال ها رو داشته باشن. بنده از حضرت استاد درخواست میکنم که هم سوالات رو مطرح بفرمایند، سوالات مخصوصی که در مورد بحث قدیر هست و این روزها انشاءالله ما به اون خواهیم پرداخت در شبکه جهانی ولایت، و همین که اگر فرمایشات مقدماتی رو دارن بفرمایند. در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم الا اعدائه معدا الله الى يوم لقاء الله. افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير. اللهم اجعلني من جندك فان جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فان حزبك هم المفلحون، واجعلني من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسات گذشته اشاره کردیم در رابطه با قدیر که یادگاران بنی امیه و فرزندان ابن تیمیه ناصبی و منافق، الان چند سالی است بحثی را تحت عنوان افسانه قدیر یا نمیدارم قدیر، سیاه ترین روز تاریخ مطرح می کنن، که البته ما هم قبول داریم قدیر سیاه ترین روز تاریخ برای دودمان نحس بنی امیه و شجره ملعونهی در قرآن و فرزندان شوم بنی امیه در عصر حاضر و فرزندان نامشروع با ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب است. چون با توجه به حدیث قدیر و انشاءالله آنچه که به قول قوه الهی ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم و و امسال انشاءالله به حول قوه الهی 10 شب در اون روزهایی که بنده خودم قم باشم و مسافرت نباشم در خدمت شما بینندگان عزیز هستم و همچنین عزیزانمون جناب آقای یزدانی، جناب آقای ابوالقاسمی، جناب آقای روستایی، جناب آقای عباسی انشاءالله در طول این 10 شب مفصل قدیر را از زوایای مختلف برای شما بیان خواهند کرد و این منافق صفتان و یادگاران منافق در عصر حاضر را به حول قوه الهی مفتزه خواهند نمود. من از هم اکنون اعلام می کنم اگر واقعا مردن و مردانگی دارند زنگ بزنن اینجا، بیان برای گفتگو، بیان برای مناظره. اینا مگر نمیگن شیعه مشتک هست، شیعه کافر هست، مذهب شیعه مذهب فاسده؟ خب بفرمایید بیایید اینجا اثبات کنید که واقعا مذهب شیعه فاسده هست یا نه مذهب شما مذهب فاسده. این گفته شما همون گفته فرعون را تداعی می کند که می گفت مردم من می ترسم موسی دین شما را فاسد کنه. یعنی واقعا به قول تاریخ داره تکرار میشه. دیروزم ما جلسه بود در رابطه با کنگره جهانی مبارزه با تکفیر، در اونجا حضرت آیت الله لزام کارم شیرازی باز رسما اعلام کردن، ما بارها پیام دادیم به اینها بیان با هم بنشینن حرف بزنیم صحبت کنیم.
بله.
این که فقط در یک گوشه بنشینند و یک سری ارادیفی ببافند و فحاشی و برای شما از کنم سخنان یاوه بگن، این هنر نشد. البته خب ما یقین میدانیم که هرچه ما هم بگیم دریغ از یک پاسخ و دریغ از یک تلفن. اینها نه تنها در برابر ما و دوستان ما، بلکه ما دیدیم در برابر یه دختر 9 ساله هم اظهار عجز کردن. یه بچه 9 ساله اینها را مستعسل کرد، نمیتونن جواب بدن. و خدا را شاکر هستیم که دشمنان ما را از جاهلترین و نادانترین و احمقترین انسانها قرار داده و راهی جز فحش و ناسزا و اهانت و افترا و تهمت ندارن و همین روش اونها رو رسوا میکنه و بینندگانشون یا اونهایی که تصور میکردن اینها واقعا اهل سنتن، دم از اهل سنت میزنن، واقعا اینها رو کاملا مفتزه کردن و اینها رو هم از خودشون کاملا راندن. علی ای حالین برای بینندگان عزیز شیعه ما ابتدا 3 تا سوال ما طرح میکنیم و من جواب این 3 تا سوال یا شاید 6 تا سوال رو اگر بتوانم به حول قوه الهی تا فردا شب روی سایت ملی عصر و سایت شبکه ولایت خواهم گذاشت، به طوری که همه عزیزان حتی اون دختر کوچولوهای 6 ساله و 7 ساله هم بتونن این مطالب رو درک کنن. بنده خودم امروز از اول صبح فقط دنبال این بودم که این سوالات چطور طرح بشه و چطور ترجمه بشه که همه بتونن اینها رو معانیش رو درک بکنن و عبارت هام چون خیلی از این عبارت ها اعراب نداره و من امروز نشستم تمام جملات رو اعراب گذاری کردم.
بله.
که تلفظ هم برای عزیزانمون یه مقداری آسان باشد. ما قول میدیم به شرط دعای شما بر توفیق تا فردا شب که انشاءالله شما وارد سایت ولی عصر بشوید و سایت شبکه جهانی ولایت، هم سوالها و هم پاسخ سوالها با یک قلم خیلی روان و ساده و همه فهم انشاءالله خواهید دید. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن ممنون میشم. ما سوالاتی که داریم، این سوالات، بله چشمن، بله این سوالات، اولین سوال ما این هست که دلیل شما بر صحت حدیث قدیر چیست؟ آیا می توانید مدرک معتبری از کتب اهل سنت ذکر کنید؟ ما در کتاب های خودمون الا ماشاءالله داریم. البته شاید در اون 10 شب ما سوال دیگری هم طرح کنیم که عزیزان شیعه از منابع شیعان انشاءالله یاد بگیرن که خب این شیاطین و این شبکه های شیطانی خب به سوالات ما جواب نمیتونن بدن. آقا شما در کتاب های شما کجا هست؟ چی هست؟ چنین هست؟ خب چشم، ما همین امسال در رابطه با قدیر تلاش میکنیم، هر سوالی که مطرح میکنیم پاسخش هم از کتب شیعه و هم از کتب اهل سنت و سند صحیح برای بینندگان عزیزمون انشاءالله توضیح بدیم، بینندگانمون سطح معلوماتشون به طوری بالا بره. حتی یک دختر 9 ساله، شما کارشناسان بی سواد که هیچی، حتی مفتی اعظم سعودی هم بیاد در برابر یک دختر بچه 8 ساله و 9 ساله یقین بدانید عاجز خواهند ماند. این اولین سوال ما هست. سوال دوم که اساس بحث ما روی این سوال دوم دور میزند، حالا در رابطه با صحت حدیث قدیر تواترش، دیگه من گمان نمی کنم جز افراد لاابالی و منافق مثل ابن تیمیه کسی بیاد صحت حدیث قدیر رو زیر سوال ببره و 99 و 99 صدم اهل سنت و حتی وهابی ها معتقد به صحت حدیث قدیر هستند. ولی سوال دوم سوال مهمیه، هم عزیزانی که اهل علم هستند پای صحبت نشستند و هم دانشجویان عزیز، هم دیگر بزرگواران که شغلهای برای غیر حوزوی و غیر دانشگاهی دارند پای گیرنده ها هستند، انشاءالله در این زمینه به حول قوه الهی دقت بکنن که ما چگونه میتوانیم به حدیث قدیر بر امامت و خلافت حضرت امیر علیه السلام استدلال کنیم. این سوال مهم ما هست. سوال اول اگر ما براش 20% امتیاز بدیم، قطعا به سوال دوم 60% امتیاز خواهیم داد. سوال سوم، آیا علمای اهل سنت گواهی بر دلالت حدیث قدیر بر خلافت علی دادند؟ ما عزیزان دقت کنند، این سه تا سوال اگر 100 نمره داشته باشد، 20 نمره برای شما، این 20 امتیاز برای سوال اول، 20 امتیاز برای سوال سوم، 60 امتیاز برای سوال دوم خواهیم داد. که انشاءالله عزیزان من همین امشب یه مقداری در این زمینه توضیح خواهم داد، ولی ملاک توضیح من نیست. ملاک اون فایلی است که انشاءالله ما به حول قوه الهی فردا شب در سایت قرار خواهیم داد. این سه تا سوال از برای شما عرض کنم عزیزان شیعه. اما سوال از عزیزان اهل سنت، ما همون گونه‌ای که در سوال دوم آوردیم ادله شیعه بر استدلال بر امامت امیرالمومنین چیست، ما از عزیزان اهل سنتی که میان روی خط تقاضامون این هست، یا اگر بعضی از بزرگواران اهل علم قبلا هماهنگی بکنند و ما بدانیم که از حوزه‌های علمیه، از ائمه جمعه، جماعات برای شما عرض کنم هستند، ما حاضریم وقت اضافی هم بدیم، یک ربع، 20 دقیقه، نیم ساعت تشریف بیارن نسبت به این سوالاتی که ما مطرح میکنیم بزرگواری کنن، توضیح بدن، هم جوابی به ما داده باشن و هم اینکه بتونن سطح معلومات عزیزان اهل سنتی که پای گیرنده نشستن بالا ببرن. دیگه گلایه نکنن، نمیدونم ما تلویزیون نداریم، ماهواره نداریم، چرا نمیدونم به ما ماهواره نمیدن، چرا در تلویزیون ها به ما اجازه نمیدن. بفرمایید این کوی و این میدان. ما با کمال احترام از همه علما و بزرگواران اهل سنت دعوت میکنیم و استقبالم میکنیم از حضورشون، بیان به این سوالاتی که مخصوصا در رابطه با قدیر هست انشاءالله با هم گفتگو داشته باشیم. سوال اول ما این است که ما ادله متعددی داریم بر این که قدیر دلالت بر امامت الهی علی و خلافت بلافصل علی علیه السلام می کند. شما پاسختون از این دلیل های شیعه چیست؟ چون اگر ما یک جانبه خلاصه به محکمه برویم، خب قطعا راضی برمی گردیم، در روی شکی نیست. اگر این آقایان واقعا بر این عقیده هستن، تشریف بیارن در این محکمه ای که قاضیان و داورانش عموم مردم هستند. مردم میخوان قضاوت کنن، مخاطبین میخوان داوری کنن، بیان در این محکمه برای شما عرض کنم با 40-45 میلیون داور و قاضی، برای شما عرض کنم در برابر از ادله ما بیاناتی دارن ارائه کنن. سوال دوم ما، خب در این که خلیفه دوم در قدیر خم به امیر المؤمنین سلام الله علیه تبریک میگه و این تبریک به چه معنا هست؟ اگر واقعا حدیث قدیر فقط دلالت بر محبت میکنه، آیا محبت تبریک دارد؟ آیا این که مثلا بعضی از افراد از علی بن ابی طالب نگران بودن، شاکی بودن، آیا این تبریک داره؟ آیا اگر شما فرض بفرمایید به بچت بگید بچه من تو را دوست دارم، دیگر بچه ها به اون آقازاده شما تبریک میگن؟ یا برای شما اصلا مدیر یک اداره به یک کارمندی میگه من شما را دوست دارم، دیگران جمع میشن دسته دسته میان تبریک میگن بو؟ دیگه یه مقداری حداقل از این انصاف و وجدان و عقل خدا دادیم و انشاءالله استفاده کنیم. سوال سوم ما این هست، شما قضیه حدیث قدیر را در مقایسه با نماز خواندن خلیفه اول جناب ابوبکر به جای پیامبر چگونه ارزیابی میکنی؟ بعد من یک نکته ای رو میخوام امشب عرض کنم که شاید همین هم به صورت سوال ما طرح کنیم. شما میفرمایید بر این که حدیث قدیر یعنی اثبات محبت علی. خب بفرمایید، آیا برخوردی که صحابه با علی داشتن در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، آیا اینها نشانه محبت اینها بود؟ آیا اینها به سخن پیغمبر بنا به فرمایشات شما که در قدیر محبت علی را توصیه کرد و فرمود اللهم وال من والا و آد من آدا، خدایا دوست بدار هر کس علی را دوست بدارد، دشمن باش با کسی که با علی دشمنی کند، آیا این جنگ ها و این کارشکنی ها نشانه دوستی بوده؟ یک سؤال دیگر، شما می فرمایید اینها اجتهاد کردن در برابر علی، پاداشم می برن، تون علم اجتهد ازا اجتهد فا اختع فله اجر واحد. آیا شما در برابر اونهایی که در جنگ رده به دستور خلیفه اول کشته شدند، اونها را مجتهد می دانید یا نمی دانید؟ اونهایی که با خلیفه اول مخالفت کردند، اونها هم مجتهد بودند یا نبودند؟ مالک ابن نویره مجتهد بود، بلد بود یا نه؟ مالک ابن نویره مجتهد نبود. اونهایی که خلیفه دوم به اونها به خاطر خوردن شراب یا بعضی از غذایای دیگر شلاق زد، آیا اونها هم مجتهد بودند یا نه مجتهد نبودند؟ آیا ابو موسی اشعری مجتهد بود یا نبود؟ چه اتفاقی افتاد که ابی بن کعب برمیگردد میگه یا ابن الخطاب لا تکونن عدوا علی اصحاب رسول الله، ای فرزند خطاب بر اصحاب پیغمبر عذاب نباش؟ و ده ها سؤالی که ما در اینجا داریم، اگر بنا شد شما حدیث قدیر را این چنین بیان کنید، در کنارش هم باید ملتزم باشید به خیلی از سؤالات ما جواب بدهید، و اگر واقعا آمادگی دارید ما قدم های شما روی چشم ما، از دور دست شما را می فشاریم، بر پیشانی شما بوسه می زنیم و قدم شما را هم به شبکه ولایت خوش آمد میگوییم که به این سوالات ما انشاءالله پاسخ دهید. اما در رابطه با بخش اول که آیا برای شما عرض کنم بر صحت قدیر دلیل چه هست، اینجا عزیزان یه مقداری دقت بکنن. ما در اینجا چند تا نکته را مطرح کردیم. یکی، خود ترمذی میگه این حدیث حسن و صحیحه. حالا ابو جعفر طحاوی رو ما رد می کنیم. ابن کثیر دمشقی از ذهبی نقل می کند که میگه هازا حدیثون صحیح، این حدیث کاملا صحیحه. ضیاءالدین مقبلی میگه اگر حدیث قطعی نباشد ما در دین اسلام اصلا حدیث قطعی نخواهیم داشت. و از اون طرف ابن کثیر دمشقی از قول ذهبی نقل میکند که این حدیث متواتره و حدیث متواتر هم که خب آقایان میدانن حکمش چیه. در فتاوای هندیه که از کتابهای فقهی معتبر عزیزان احناف و حنفی ها هست میگه و من انکر المتواتره فقد کفر. اگر کسی حدیث متواتر را انکار بکند قطعا کافر هست. البته عبارتی هم از ابن تیمیه حرانی هست که انشاءالله من این رو اگر یک لحظه دوستان اتاق و فرمان من فرصت بدهن برای شما عرض کنم، این را هم من خدمت عزیزان بیننده عرض کنم که خود آقای ابن تیمیه حرانی هم به صراحت اعلام می کند بر این که هر کس حدیث متواتر را بخواهد انکار بکند قطعاً چیه؟ کافر. او هم کافر هست.
اجماعی هم هستشون میگه.
بله. الان من این عبارت چیز رو اگر
بله بلهشون دارد که اجماع مسلمانان بر این است که اگر کسی متواتر رو منکر بشود
بله
کافر
اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت بکنن. بله ابن تیمیه میگه و اما من انکر ما ثبت بالتواتر والاجماع فهو کافرون. آن حدیثی را که به اجماع و تواتر ثابت شده کسی انکار کند قطعا کافره. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد اول صفحه 109. متشکر از اتاق فرمان. خب این کاملا نشان میده بر این که قضیه برای شما عرض کنم حدیث قدیر با این توضیحی که ما اشاره کردیم بر این که این حدیث کاملا صحیح است و هیچ شبهه‌ای ندارد، البته افراد زیادی بر صحت برای شما عرض کنم حدیث قدیر اشاره کردن، ولی آنچه که مهم هست که انشاءالله عزیزان و بزرگواران دقت بکنن همین چند موردی بود که بنده اشاره کردم. و نکته دیگری که در اینجا من ناگزیرم اشاره کنم در رابطه با بحث دلالت حدیث قدیر هست بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در اینجا ما چند مسئله را آوردیم که انشاءالله در اون فایلی که خدمت شما تقدیم می کنیم اونجا خیلی به زبان ساده ترجمه کردیم که قابل فهم برای عموم باشد. خوب در حدیث قدیر قبل از آن که پیغمبر اکرم بفرماید من کنت مولا فعلیون مولا، میاد ولایت تامه الهی را برای مردم گوشزد میکنه، میفرماد الیس الله اولا بالمؤمنین، آیا خدای عالم ولایت تامه بر مؤمنین ندارد؟ قالوا بلا، گفتن بله. بعد فرمود هر کس من مولای هستم علی مولای اوست. این آقایان به ما جواب بدن این که نبی مکرم میاد قبل از بیان ولایت علی از ولایت تامه و مطلقه الله تبارک و تعالی اسمی برند و اشاره می کند، مراد پیغمبر چیه؟ بخواد چه بیان کنه؟ آیا نه این هست که میخواد به مردم بفهماند که ولایت علی ابن ابی طالب و امامت علی از قبیل نماز و روزه و حج و زکات نیست، بلکه از قبیل ولایت تامه الله تبارک و تعالی است. ولایت علی برگرفته از ولایت الله. خب ولایت الله معناش چیه؟ علیس الله اولا بالمؤمنین، آیا ولایت خدای عالم بر مؤمنین بیش از ولایت مؤمنین بر خودشون نیست؟ ولایت خدا مقدم بر مؤمنین نیست؟ ولایت خدای عالم اولویت بر ولایت خود مؤمنین بر خودشون ندارد؟ بعد میاد بگه من کنت مولا فعلی مولا، مشخص این مولا از برگرفته از اون اولویت مطلقه خدای عالم هست، که این رو خود البانی میگه روایت صحیحه. جالب این است در روایت بعدی که دوستان میبینن بنابرای نقل ابن کثیر دمشقی که در حقیقت همون قضیه مناشده را ایشون مطرح میکنه که تعدادی از صحابه برای شمار کنن برخواستن و شهادت دادن که پیغمبر اکرم در قدیر خم فرمود الستم تعلمون، یا فرمود الستم تشهدون، آیا شما نمیدانید یا شهادت نمیدهید انی اولا بکل مؤمنین من نفسه، من ولایتم بر همه مؤمنین از خود مؤمنین بیشتره؟ قالو بلا. به ما بیان کنید این عبارتی که پیغمبر میخواد بیان کنه ولایت تامه و مطلقه خودش رو به رخ مردم میکشه و از مردم اعتراف میگیره، این برای چیه؟ بعد میگه فمن کنت مولا فإن علی مولا، اون کسی که من ولایت تامه دارم، ولایتم اولا هست بو از خودش، همین ولایت را علی ابن ابی طالب هم داره. در اینجا نبی مکرم میخواد بیان کنه ولایت علی در طول ولایت من هست، همسان ولایت من هست، همتراز ولایت من هست، همسنگ ولایت من هست. ولایت پیغمبر چیه؟ در آیه 6 سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. جالب اینجاست در روایت سومی که دوستان میبینن پیغمبر میگه الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من ولایتم بر مؤمنین از خودشون قوی تر نیست؟ بعد میگه من کنت ولیه فإن علیا ولیه، هر کس من ولی او هستم در حقیقت علی ولی او هست. این که دیگه کلمه مولا نیست. من اینجا اتفاقا 3 روایت از 10 روایت رو انتخاب کردم که حجت برای همه بیان بشه و اینکه عزیزان شیعه ما بتوانند در مقام استدلال و احتجاج کاملا تمام راه‌های گریز را برای دیگران ببندند. در 2 روایت اول کاملا بحث ولایت الله و ولایت النبی، بعد ولایت امیرالمؤمنین. در روایت سوم من کنت ولیه فإن علیا ولیه، هر کس من ولیه هستم علی ولیه است. این دیگه کلمه مولا که نیست. خب شما اینجا ولی را به چه معنا میگیرید؟ آیا ولی به معنای دوسته؟ باز ما حرف همیشگیمون تکرار میکنیم که وقتی در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 خلیفه دوم میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، وقتی ابوبکر از دنیا رفت، پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر من ولی از طرف پیغمبرم، ولی پیغمبر یعنی دوست پیغمبرم. وقتی ابوبکر از دنیا رفت من عمر گفتم من ولی و از طرف پیغمبر و از طرف ابوبکرم، یعنی دوست پیغمبرم یا دوست نبی مکرم هستم. یا خود جناب ابوبکر میگه برای ولیت امرکم ولستو به خیرکم، که آقای ابن کثیر دمشقی در الودای جلد 6 صفحه 333 میگه اسنادش صحیحه، من ولی شما شدم، یعنی من دوست شما شدم. ببینید من تقاضا دارم از بینندگان عزیز یه مقدار دقت کنن، یه مقدار انصاف رو خلاصه رعایت کنن. عزیزانم، برادرانم، خواهرانم، دنیا گذشتنیست، به فکر اونجایی باشیم که باید پاسخ بدیم، به فکر روزی باشیم که دیگر این مولوی ها، ما مستاهای عزیز، این مفتی ها دیگه خلاصه لکل امرئن منهم یومئذ شأن یغنی، هر کدام دنبال کار خودشون هستن. حتی همین عزیزان علمای بزرگوار فردای قیامت از من روحانی هم سوال میکنن، از شمای مولوی، از شمای مامستا، از شمای مفتی هم سوال میکنن. اگر یه چیزی برای ما ثابت شد و برخلاف اون حرکت کردیم، والله فردای قیامت نمیتونیم جواب بدیم. این رو هم داشته باشیم عزیزان، یک بار آمده این به دنیا، دو مرتبه نمیخوایم بیاییم. وقتی مرگ آمد میان ما و به این دنیا فاصله انداخت، دیگه هر چه بگوییم رب ارجعونی لعلی عمل مما ترکت، خدایا ما را برگردان جبران کنم، صدا میزند کلا و هو قائلها بل من ورائها برزخون الی یوم یبعثون. تل قریب به این عبارت، این مطالب و این آرزوها دیگه قابل پیاده شدن نیست، لباس عمل نخواهد پوشید. و میگویند دیگه تمام شد، رفت، هر کاری که کرده بودید دیگه پرونده برای همیشه بسته شد. قبل از آن که پرونده ها بسته شود عزیزان، هم من به خودم هم به همه بینندگان عزیز شیعه و سنی توصیه می کنم دقت کنیم، به فکر روزی باشیم، لا ینفع مال ولا بنون، فقط اونجا اعمال ما هست و اعمالی که بر طبق عقلمون انجام دادیم. من دیگه بیش از این دیگه بینندگان عزیز رو معطل نکنم، و اگر عزیزان روی خط آمدن در خدمتشون هستیم، و اگر تلفن ها آماده نیست من نکته دیگری رو بیان کنم.
خواهش میکنم. البته تلفن هایی که آماده است از همون موقعی که شما را زیر نویسید تلفن ها آماده است، ولی اگر حضرت استاد موافق باشید یک میامرنامه زیبا ببینیم در مورد حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، بعد برمیگردیم باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. كلنا متدربين في مدرسة الغيرة بفاضل، نرفع الراية شلون حماية لنا بالغاية وارواحنا الناظر، نرفع الراية شلون حماية لنا بالغاية وارواحنا الناظر.
على الراس زينب تاج والله وكلنا عباس، والرايات مرفوع على جلها، ألف جود عدنا وما تهمنا كثرة جنود، والساحات جنة وما نملها، ولا يكون ينتهكون صحنك لا يفكرون يلي الكون ما أنجب مثلها. إلى الموت احنا جنود زينب نرفع الصوت، واحنا جنود والدها واهلها، طبعنا الميثى من جرب حبنا الاولي، على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه،
طبعنا الميثى من جرب حبنا الاولي، على جذوع الزمن نصلب ما نترك عليه.
ماتت العشاق مرة ومتنا في الحب مرتين، مرة يا عباس نصرخ مرة نصرخ يا حسين، نهتف بصوت الرضيع والله زينب ما تضيع، مذهب أهل البيت باقي وإحنا شيعة يعني شيعة، نلبس الأكفان والله بكلمتين من الوديعة، من بدايتنا هذه رايتنا هذه غايتنا والدين منبيعة.
يا عقيل اليوم انت وكفيل احنا كوافل،
وكفيل
كلنا متدربين في مدرسة الغير ابوها. يا عقيل اليوم انت وكفيل احنا كوافل، كلنا متدربين في مدرسة الغير ابوها، نرفع الراية شنود حماية زينب الغاية وارواحنا الناظر.
على سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند از هر کجای دنیا، از آسیا، اروپا، امریکا، شبه قاره هند که بیننده شبکه خودتون شبکه جهانی ولایت هستید. ما بریم سراغ تماس اول. اولین عزیزی که صداش رو خواهیم شنید آقای عابدی از شیراز، از شیعیان عزیز و گرامی. سلام علیکم و رحمت الله آقای عابدی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله جناب
حسین. موفق باشید ان شاء الله. وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون.
خواهش می‌کنم زنده باشی. قربان شما. شما وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
متشکرم از شما. سبک و روال برنامه رو چقدر آشنایی دارید؟
جانم،
خب سبک و روال این برنامه آشنایی دارید که پنجشنبه شب؟
بله.
خیلی پس ما در خدمت استاد قزوینی هستیم. سوال خودشون ان شاء الله مطرح کنن و شما ان شاء الله پاسخ خوب باشید. اگر هم در سطح مش سوالی رو داشتید خیلی مختصر مطرح بفهمید، انشاءالله پاسخ خوب خواهند بود.
خواهش میکنم.
جناب آقای عابدی بزرگوار، در رابطه با حدیث قدیر با توجه به توضیحاتی که ما دادیم، الان حضرت عالی از شما سوال کنند که به حدیث قدیر بر ولایت علی میخواد استدلال کنه، چه پاسخی میدهید؟
با عرض سلام خدمت شما و بزرگواران جناب
آقای عابدی عزیز، لطف کنید از طریق تلفن خودتون صدای ما رو داشته باشید. صدای گیرنده رو کاملا ببندید. ممنون
شما. خواهش میکنم. چشم. سلام و عرض ادب دارم خدمتون. ما با توجه به دروسی که خوندیم و دلیلی که بهمون گفتن، با توجه به همون اندوخته هایی که خودمون داریم، اینه که حدیث قدیر زمانی که پیغمبر از حجۃ الوداع برمیگشتن تو منطقه به نام قدیر جمع کردن نیروهایی که جلو بودن و فرا خوندن و اونه که عقب بودن رسیدن و اونجا اعلام کردن که من کنتم مولا فازا علیان مولا و اونجا جانشینی حضرت علی رو اعلام نمودن. ولی با توجه به برنامه‌هایی که میبینیم، برنامه‌هایی که الان شبکه‌های اهل تسنن و تشیع با هم الان صحبت‌هایی با هم دارن، داره ما سری مشکلات و شبهات پیش اومده. بله. در این مورد که معنایی که برای ولایت اینا میکنن معنای دوستی است نه جانشینی. میخواستیم برامون رفع شبهه بشه با توجه به این احادیثی که دارید، از چه احادیثی میشه بیشتر اعتماد بکنیم؟
شما برنامه رو از ابتدا ملاحظه فرمودید آقای عابدی عزیز؟
بله.
حدیثی که حضرت استاد فرمودن صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 که ابو بکر گفت من ولی رسول خدا شدم و بعد عمر هم گفت من ولی رسول خدا و ابوبکر شدن، همین کفایت نمیکنه در مورد معنای ولی؟
والا اونا ردش میکنن جناب.
باشه. یکی از کارشناسان این شبکه اسمش آقای ترشابیه، درسته؟
بله.
خب اتاق فرمان تصدیق کنه اینطور من رو لطف کنن. بله، حالا اگر هر وقت که شد فرمان بفرمایید تصدیق کنه اینطور بنده رو، بعد توضیح میدم که همین آقای ترشابی، همین آقای کرشابی که کارشناس همین شبکه است، کتاب مختصر صحیح بخاری رو ایشون اومده ترجمه کرده. ملاحظه می‌فرمایید؟
بله.
تجرید تصریح از صریح لحادیث الجامع صحیح، مختصر صحیح بخاری. البته ایشون مختصر اختصارش رو ننوشته، ایشون ترجمه کرده. آقای اسمش رو ملاحظه می‌فرمایید دیگه، آقای چه کسی است؟
اسماعیل محمد ابن اسماعیل
عبدالقادر. اینجا چی نوشته؟
ترشابی.
کارشناس همین شبکه کلام است، درسته؟
بله.
ترجمه این کتاب با همین آقای ترشابی، درسته؟
بله.
صفحه 603 که طبق این چاپ صفحه 704 میشه. این رو ملاحظه بفرمایید. در بین حدیث 1187. خب؟
بله.
اینجا نوشته چی؟ ولا جناح علی من ولیهو. درسته؟
بله.
من ولیهو. ولی رو چی ترجمه کرده؟ شما خودتون بخونید.
من ولی و یاکل منه بالمعروف.
بله.
نموده ایرادی نداره که سرپرست آن به اندازه.
همینجا این چیه؟ این چه لفظیه؟ ملاحظه فرمایید دیگه چی نوشته؟
بله، به اندازه
ولی سرپرست ترجمه کرده. ولی دوست داشتی تماس بگیرید با همین شبکه بفهمید. بله. ترشابی که خودت وقتی صحیح بخاری رو ترجمه کردی ولی رو اینجا اومدی سرپرست ترجمه کردی.
بله.
ولی رو سرپرست ترجمه کردی. حالا چرا میاد بگید ولایت ولی به معنی دوسته؟ همین آقای ترشابی که کارشناس شبکه کلام است، ترجمه واضح مشخص ولی رو سرپرست ترجمه کرد. یعنی به نظرم میگه که بهترین ادلاس در مورد این شبکه‌ای که اینقدر داره شبهه میکنه. حالا باز در خدمت استاد هستیم، فرمایش فرمایید رو بفرمایید.
بله. ببینید برادر بزرگوار، این رو شما قبل از آن که ما به خود عبارتهایی که رسول اکرم در اونجا به کار برده
ده.
فقط تنها همین چیزی که ما عرض کردیم که نیست، عبارتی که از پیغمبر فرمود من کنتو ولیه فإن علیان ولیه، هر کس من ولی امر او هستم علی هم ولی امر اوست. خب آیا این من کنت ولیه فإن علیان ولیه، آیا این نشان نمیده بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت با این تعبیرشون کل برای شما عرض کنم موضوع قدیر را و ولایت امیر المومنین را داشت برای مردم تبیین می کرد؟ آیا این من کنت ولیه فإن علیان ولیه، از این من کنت مولا هم ما نمیاریم؟
بله همین ولی
پیغمبر هر که از من ولیه هستم
بله
علی هم ولیه است. ما نکته دوم برای شما عرض کنم، این عزیزان شما همین مانیتور من رو بزرگواری کنید ببینید، ببینید خلیفه دوم میاد تبریک میگه، این عبارتی است که احمد ابن حنبل داره که برا ابن عازب میگه با پیغمبر بودیم، پیغمبر دست علی را گرفت و فرمود الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا نمیدانید من ولایتم بر همه مؤمن از خودشون بیشتره؟ آیا همین تعبیر الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسه دلیل بر این نیست که پیغمبر میخواد چیکار کنه؟ ولایت علی را تثبیت کنه. بعد پیغمبر اکرم میفرماید بلا فاصله من کنت مولا فعلیون مولا، از اون طرف فلقیه و عمر بعد از آلک فقال له، پیغمبر آمد علی را ملاقات کرد و گفت هنیئن گوارا باد مبارک باد بر تو ای فرزند ابو طالب، امروز مولای تمام مؤمنین و مؤمناتی. خب این سؤال شما زنگ بزنید آقایان به ما که جواب نمیدن، تلفن هم که به ما نمی کنن. اگر واقعا در اینجا مراد از قدیر و محبت بود، این که جناب خلیفه دوم میاد اینجا برای شما عرض کنم تبریک میگه، تبریکش برای چیه؟ از نظر سندی هم دوستان برای شما عرض کنم دقت بکنن، خود جناب آقای ملا علی حروی برای شما عرض کنم میگه آقا این روایت برای شما عرض کنم روایت حسن و معتبر هست و تمام راویانش هم برادر بزرگوارم ثقه هست، عفان ابن مسلم هست، برای شما عرض کنم ابن حجر میگه ثقه هست، از رواد صحیح بخاری و مسلم هست، حماد ابن سلمه هست، از رواد صحیح بخاری و مسلم هست، و ابن حجر میگه سگتون آبدون اثبتون ناس، معتمدترین مردم محکمترین مردمه. علی ابن زید ابن جدعان هست، باز برای شما ارسلام ذهبی درباره او دارد احد الحفاظ، از رواد صحیح مسلم و بقیه سها سته و از رواد بخاری در ادب المفرد هست. علی ابن ثابت هست، از رواد بخاری و مسلم هست، ذهبی میگه سگتون. برای شما مثلا برا ابن عازبم که دیگه صحابیه و از کسانی است که برای شما عرض کنم در جنگ احد و دیگران برای شما عرض کنم شاهد بوده. خب همین یک روایت برای ما کافی نیست بر اینکه ثابت کند مراد از حدیث قدیر ولایت علی ابن ابی طالبه. و همچنین شما ببینید روایت خطیب بغدادی هست، باز به همین شکل میگه عمر ابن الخطاب آمد گفت به به برت ای فرزند ابو طالب، امروز مولای من و مولای همه مسلمان ها هستی، خدای عالم آیه سوم سوره مائده را نازل کرد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تاریخ بغداد این رو نقل میکنه که بعضی از جا صفحه 289 بعضی از شبا صفحه 284 هست. باز تمام راویانش ما قبلا مفصل صحبت کردیم، راوی اولش مورد اعتماد، راوی دوم مورد اعتماد، راوی سوم مورد اعتماد راوی چهارم مورد اعتماد و ثقه است، راوی پنجم به همین شکل، راوی ششمش باز به همین شکل، ببینید راوی هفتم باز به همین شکل، راوی هشتم که آخرین راوی هست. ببینید عزیز من، تک تک راویان این سند آقای خطیب بغدادی همه مورد وثوق هستند. ابن عساکر باز همین تعبیر رو برای شما عرض کنم نقل میکنه در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 221 که میگه خلیفه دوم گفت هنیئا لک یا ابن ابی طالب، این مقام بر تو گوارا با، تبریک بر تو، اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر همه مؤمنین هستی. خب اگر واقعا حدیث قدیر برای محبته، خب این تعبیر خلیفه دوم چیه؟ برای چی این تعبیر رو داره بیان میکنه؟ و همچنین به روایت ابن عسیر جزری باز داره که جناب خلیفه دوم آمد گفت یبن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، تو امروز ولی امر همه مؤمنین هستی. همچنین به روایت ابن کثیر دمشقی باز میگه هنی انک یبن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. و همچنین جناب آقای ابو حامد غزالی که خب آقایان وهابی ها دل پرخونی از ابو حامد غزالی دارن، کتاب علیه او نوشتن، چون میدانن بر این که ابو حامد غزالی رو که بخوان قبول بکنن نظرش رو، همه بساط اونها رو به هم میزنه. باز ابو حامد غزالی که از علمای بزرگ اهل سنت ادعای اجماع میکند، میگه به اتفاق جمعی پیغمبر اکرم در غدیر خم برای شما عرض کنم آمد گفت که من کنت مولا فعلیون مولا، عمر ابن الخطاب آمد گفت بخن بخن یا ابل حسن لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بعد ابو حامد غزالی میگه فهازا تسلیمون، این نشانگر تسلیم عمر در برابر امامت علی است، و رزن راضی شدن به ولایت علی است، و تحکیمون و نظر قطعی جناب خلیفه دوم است. بعد میگه ثم بعد هازا غلب الهوا، هوای نفس بر عمر غلبه کرد، دهب ریاسه تا الی آخره. و خود آقای برای شما عرض کنم ابو حامد غزالی هم ذهبی در بارش داره، فان الرجل من بحور العلم، آقای ابو حامد غزالی دریایی از علمه. خب آیا این تعبیری که برای شما عرض کنم بوده، این تعابیر برادر بزرگوارم نشان نمیده بر اینکه قضیه ولایت علی ابن ابی طالب در قدید خم از مسائلی است که خلاصه مولا دردش نمیره و به قول شبهه بنا به نقل جناب مقبلی جز افراد متعصب و جز افراد واقعا معاند کسی نمیاد در رابطه با این قضیه خلاصه شکی و شبهه‌ای داشته باشه. حالا اگر فرمایش دیگری دارید ما در خدمت شما.
خواهش میکنم. عذر میخوام جناب عزیز، ما شک و شبهه تو این حدیث نداریم، فقط اینجا شک برامون پیش میاد که وقتی خلیفه دوم میاد تبریک میگه به امام علی علیه السلام، چرا اونجا خلافت رو قصد میکنن و ازش میگیرن؟ بس ما اینجاست، آیا امام علی نمیتونست اونجا از خودش دفاعی داشته باشه؟
ببینید برادر بزرگوارم، یعنی کجا دفاع داشته باشه، در قدید یا بعد از
وقتی ابوبکر و عمر میاد خلافت از امام علی میگیرن؟
بله.
ولی در صورتی که قبل از که به خلافت رسیدن تبریک به امام علی میگن که تو خلیفه کل مؤمن و مؤمنه هستید،
خب
چرا میان با توجه به این که این به این چیز رسیدن که امام علی خلیفه و سرپرست بعد از پیغمبره، خب چرا میان اون خلافت رو ازش قصد میکنن؟ مگه خودشون تبریک امام علی نگفتن که بعد از پیغمبر جناب سرپرست مؤمن به مؤمن؟
آقای عابدی بین فرمایش حضرت عالی دو بحث شد، یکی این که چرا اونها اومدن قصد کردن، یکی چرا علی دفاع نکرد، کدامشی میخواید شما؟
الان که شما فرمایش میکنید خلیفه دوم تبریک گفتن به امام علی،
بله،
چطور شد که اینقدر این به این رسیده بود که سرپرستی را امام علی بعد از پیغمبر دست بگیره؟ خب. ولی چطوری شد که اومد خلافت
را دست بگیره؟ یعنی که برگرده از یه عقیده ای عوض بشه؟ انسان امکان نداره عوض بشه؟
جانم
یعنی شما میفهمید امکان نداره، چون بیعت کرده دیگه امکان وجود خارجی نداره مثلا همچین کاری، مثلا امکان نداره مثلا من یک زمان یک حالتی رو داشته باشم، یک شخصیتی رو داشته باشم، یک طرز تفکر بعدن عوض بشم، امکان نداره همچین چیزی.
ما امکان داره، ولی ما توی شبه افتادیم و بی ثباتی عمر اینجا برامون مهرستر شده.
اون تعابیر رو به کار نبرید. ببین آیه، چون اگر بخواید یه مقدار عبارت‌های موهن باشه ما عذر می‌خوایم از ادامه سخن. ما ببینید از بحثمون بحث علمیه، به هیچ وجه اگر این عبارت هم که از ابو حامد غزالی نقل کردیم اگر از علمای بزرگ اهل سنت نبود قطعا من این عبارت رو برای شما عرض کنم نقل نمی کردم.
بله.
ولی برای شما عرض کنم این که شما می فرمایید که اینها چرا چنین کردن. بله. شما ببینید خود ابو حامد غزالی که صراحت داره و اضافه حدیث قدیر خم بالاتره یا بیعت رضوان بالاتره. شما ببینید در بیعت رضوان میان با نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت میکنن. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. بعد از آن که بیعت میکنن خود قرآن میگه اون کسانی که بیعت شکنی میکنند چنین چنان هستند. دیگه وقتی برای شما عرض کنم، بله الان شما ملاحظه بفرمایید، من این بله
حالا استاد وهابی ها معمولا چون قرآن رو نمی‌فذیرن شد از کتاب ابن تیمیه هم بگیم اینها.
بله ببینید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. من یه مداری دروش کنم برای شما عرض کنم. پیغمبر اونهایی که در بیعت رضوان با تو بیعت میکنن در حقیقت با خدا بیعت میکنن. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالایی دارد. فمن نکسه، هر کس بیعت شکنی کند، فانما ینکث علی نفسه، این در حقیقت به خودش ضرر میزنه. خب ببینید قرآن به این صراحت بابا بیعت قدیر بالاتره یا بیعت با پیغمبر بالاتره. در بیعت رضوان خدای عالم به این صراحت داره سخن میگه، میگه بابا اونهایی که بیعت شکنی میکنن به خودشون ضرر میزنن. مگر در بیعت رضوان خود عبدالله ابن ابی سرکرده منافقه نبود؟ مگر در بیعت رضوان همین قاتلین عثمان نبودند؟ مگر در بیعت رضوان قاتل عمار یاسر ابوالقادیه نبود؟ خب اینها بعد از بیعت یا بعد اینها مگر در بیعت رضوان قسم نخوردن برای شما هم در جنگ فرار نکنند؟ مگر همونها در جنگ حنین پیغمبر رو در دست دشمن تنها نگذاشتن فرار نکردند؟ که 10-12 نفر بیشتر یا در بعضی از جاها 4-5 نفر بیشتر اطراف پیغمبر نمان. ببینید ما اگر قرآن رو خوب دقت کنیم آقای عابدی عزیز، کاملا قرآن به ما جواب میده و نیازی به توضیحات دیگر نیست. من گمانم دیگه. اما در رابطه با اینکه امیرالمومنین چرا دفاع نکرد، خوب برای شما عرض کنم. اولا باز آیه قرآنی هست، شما ببینید در قرآن در رابطه با حضرت هارون به عنوان خلیفه برای شما عرض کنم نبی مکرم هست و خلیفه حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام هست. خب در همین جا من باز اجازه بدید من برای شما عرض کنم، حضرت موسی به عنوان خلیفه معین میکنه، میره به کوه طور و وقتی برمیگردد میبیند مردم چیه؟ رفتن گوساله پرست شدن. حضرت موسی عصبانی میشه. خب عصبانی میشه، میگه که یا هارون چرا چنین کردید؟ بعث ما خلفتمونیم این بعدی، اینها برای شما عرض کنم بد کاری کردن. تا اونجایی که حضرت هارون میگه ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، بعد از تو من آمدم دفاع کنم ولی اینها بر من برای شما اسلام کمک نکردن و حتی تصمیم گرفتن منه بکشن، تصمیم قتل منه داشتن. شما ببینید همین قضیه برای امیرالمؤمنین بنا به نقل آقای ابن قتیبه دینوری برای شما عرض کنم در کتاب الامام و سیاست که وقتی امیرالمؤمنین رو میکشونن میارن مسجد میگن بیعت کن، امیرالمؤمنین میگه این لم ابایه فمه، اگر بیعت نکنم چی؟ برای شما عرض کنم بعد خلیفه دوم برمیگرده میگه والله الذی لا اله الا هو لنقطعن عنقک، قسم به خدا اگر چنانچه بیعت نکنی گردنت را خواهیم زد. امیرالمؤمنین میفرماید که اذن تقتلون، برای شما عرض کنم عبدالله و اخو رسوله، پس در این هنگام یک بنده خدا و برای شما عرض کنم برادر پیغمبر رو خواهید کشت. جناب خلیفه دوم میگه اما عبدالله فنعم و اما اخو رسوله فلا، شما باز دوستان اگر مانیتور من محبت کنن بفرمایید. این تعبیریست که آقای ابن قتیبه دینوری دارد، میگه اخرج علیان علی را به زور از خانه بیرون آوردن فمزوی الى ابی بکر فقالوا له بایع، بیعت کن. فرمود اگر بیعت نکنم چه؟ قال والله الذی لا اله الا هو نضرب عنقک، خلیفه دوم قسم به خدای لا شریک له گردنت رو میزنیم. بعد حضرت فرمود یه بنده خدا برادر پیغمبر رو دارید میکشید. عمر برگشت گفت اما عبدالله قبول داریم بنده خدا، ولی این که برای شما عرض کنم برادر پیغمبر قبول نداریم. و ابوبکر ساکت و لا یتکلم، این دیگه کتاب شیعه که نیست، کتاب اهل سنته. ابوبکر ساکت بود حرف نمیزد. خلیفه دوم گفت الا تأمر فیه به امرک، دستور نهایی درباره علی صادر نمی کنی؟ ابوبکر گفت لا اکره على شیء ما کانت فاطمه الا جنبه، من علی را وادار نمی کنم به یک چیزی که مادامی که محامی مثل حضرت زهرا دارد. فلحق علی یون به قبر رسول الله، علی به طرف قبر رسول اکرم رفت، صیحه زد و گریه می کرد و ینادی، همون حرف حضرت هارون رو گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، این مردم من خلاصه خار کردن و دارن من میخوان بکشن. بینید ورق همون ورق، کار همون کاره. خب هر اشکال شما در رابطه با هارون دارید در رابطه با حضرت علی هم مطرح کنید. هارون که دیگه پیغمبر خدا وصی حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام بوده، خب شما اونجا آیا اومد قیام بکنه؟ اومد در برابر کسانی که مخالفت کردن با برای شما عرض کنم وصایت او با دستور حضرت موسی چه کار کرد؟ با اونها مماشات کرد، با اونها کنار آمد؟ امیرالمؤمنین غیر از این راه دیگری نه، چه کار کنه؟ علی بیاره 10 نفر 20 نفر 50 نفر به قول 10,000 نفر در برابر 30,000 نفر یک جنگ مغلوبه درست بشه. مسلمان ها در ابتدای کار بعد از رحلت پیغمبر به جان هم بیفتن، از اون طرف پادشاه روم در یک طرف منتظر فرصته، پادشاه ایران در یک طرف منتظر فرصته، اینها به جان هم بیفتن، اینها هم بریزن مسلمان ها را قتل عام بکنن و اسلام را نابود کنن. دیگه اون زمان دیگه نه اسلامی هست، نه علی، نه خلافتی، نه امامتی،
کلن
همه چه از بین میره. ما متشکریم از جناب آقای عابدی عزیز. ما البته ما نسبت به شیعیان اولین بار است که ما 24 دقیقه بله. فرصت دادیم. البته این عزیزمانم شبهات رو مطرح کرد که اگرچه بس اگر یک سنی هم بود همین شبهات رو مطرح می کردن. بله.
انشاءالله
خب این مسائل حل شد براتون آقای عابدی عزیز؟
الحمدلله این شک رفت شد، حالا شبهاتی هم ممکنه پیش بیاد، ما دلون میخواد که
ما در خدمت شما هستیم آقای عابدی عزیز.
تشکر میکنم از شما و مجری محترم، انشالله که سایه مقام معظم رهبری مستدام باشه و شما موفق باشین تو کارتون.
ممنونم از شما. خود شما رو به خداوند متعال میسپاریم. این نکته رو عرض بکنم، حالا امشب ما 20 دقیقه به این عزیزش یه فرصت دادیم، امشب سعی میکنیم برای اهل سنت جبران بکنیم این فرصتی که باقی مونده عزیزانش، یه که میبینیم تا مختصرتر باشه که انشاءالله ما از این لحاظ هم ما زورمون به عزیزانش میرسه، خلاصه توی تماس ها که محدودتر باشه. خب تماس بعدی که انشاءالله شنونده پاسخ و سوالشون خواهیم بود، آقا مصطفی از سنندج از عزیزان اهل سنت. آقا مصطفی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
موفق باشید، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمتتون. سرکار روال برنامه را آشنایی دارید آقا مصطفی عزیز؟
نه متأسفانه اصلا با سرکار روال برنامه آشنایی ندارم، فقط دو سوال داشتم از آقای غزنوی.
خب پس اجازه بدید شما آقا مصطفی، شما جانب. که تماس گرفتید، آیا از شما پرسیده نشد که با سرکار روال آشنایی دارید یا خیر بر فهمودید؟ بله
درست، ولی متأسفانه فکر من شاید تماس ما قطع کنن یا چیزی، چون خیلی با برنامه‌تون تماس گرفتم، متأسفانه منو وصل نکردید.
ایب نداره، شما سوالتون رو با احترام شما سوالتون رو مطرح کنید و ما هم در پایان سوال از شما داریم، ولی این مقدار این که شما سوالمون رو جواب بدید، اگر تونستید جواب میدید، اگر نتونستید انشاءالله در جلسه بعد دوستان شماره شما را دارن تماس میگیرن انشاءالله هفته آینده، ولی به شرطی که بیاید جواب بدید به ما
انشاءالله.
ما در خدمت شما هستیم.
البته شما الان عزیزان اهل سنتی میان کی رو ما تماس رو قطع کردیم که حالا مثلا احساس میکنید قطع میشه، شما اگر همین رو هم میفرمودید، بله امشب برنامه طبق این روال هست که یک سوال ما میپرسیم یک سوال بیننده، اما به احترامی که شما اهل سنت هستید شما سوال خودتون الان مطرح بفرمایید، انشاءالله ما در تماس های بعدی باز هم شنونده صدای کسانی باشیم که آمادگی بفرمایید سوالتون رو.
اولم سوالم اینه، فقط ولی من دو سوال داشتم از خدمت.
حالا یک سوالتون رو
اول دومی رو بفرمایید.
سر نه اولی رو میگم بعد دومی رو جواب بدید اگه ان شاء الله.
بفرمایید شما. ما شوخی کردیم حالا. بله بفرمایید عزیزم.
قربان من یه چیزی واسم شده، سوال رو رزمینید. چرا خداوند در قرآن حتی در مورد مرچه‌ها به مرچه‌ها اشاره کرده که با هم دیگه صحبت میکنن؟ درسته؟
خب
در رابطه با
ولی در مورد امام
در مسائل ریز قرآن نظر داده اما در مورد امامت مطرح نکرده چیز، درسته؟
اصلا در مورد امام زمان مطرح نکرده چیز چیز،
در مورد امام زمان هیچی نیست در قرآن،
سندی داره درسته؟
هیچی نیست شما میفهمید در قرآن در مورد امام زمان؟
ما که هیچی ندیدیم، مگه سندی داشتید ممنون میشدیم.
بله برادرم این سوال شما شب شنبه زحمت بکشید زنگ بزنید، برنامه داریم گامی به سوی ظهور، اونجا دوستان بارها به این جواب دادن و در کلمه طیبه مفصل به این جواب دادن عزیز دل من
داله.
که آیا بر امام زمان آیه داریم یا نه، ولی من یک جواب خیلی کوتاه من از شما سوال می کنم، این داله. آیه غار در رابطه با جناب ابوبکر هست یا خیر؟
آقای غزینی
جان
بنابراین من اصلا اهل مطالعه نیستم.
حالا اهل مطالعه نیستم.
جان ببین برادر بزرگوارم، من یک اگر نیستی شما بس را دنبال آیه قرآن میگردی.
بس را دنبال مهدویت قبل از برید عقاید دیگر رو شما برای خودتون اهل سنت هستید ثابت بکنید. عقاید دیگر نبوت، معاد، اینها براتون وقتی که ثابت شد بعد بیاید سراغ حضرت مهدی که به ولادت و حضور و حالا ولادت حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف شیعیان اعتقاد دارن. شما هر وقت اون مسائل رو انشاءالله مطالعه کردید در موردش بعد در مرتبه بعدی به اینجا هم خواهید رسید انشاءالله. حالا اگر سوال دیگه ای دارن سوال دومشون حضرت استاد میخواید مطرح کنن. بحثتون در مورد مهدویت بود، الان برنامه امامته، اگر در مورد امامت از قرآن هم بود ما در خدمتتون بودیم. حالا سوال دومی که دارید
ببینید برادر بزرگوارم، اگر دوستان محبت کنن دوباره مانیتور من محبت بکنن من ممنون میشم، برای اینکه حضرت عالی چون عزیز سنی بودید، ببین عزیز من این آیه 33 سوره توبه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدای عالم پیغمبر رو با هدایت و دین حق فرستاده تا دین اسلام بر تمام ادیان غالب آید. امام قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت و از شخصیت‌های برجسته است، متوفای 671 هجری، از جناب سدی از مفسران نامی میگه ذالک عند خروج المهدی. پس این آیه در رابطه با قیام حضرت مهدی است. تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 121، زاد المسیر ابن جوزی جلد 3 صفحه 290، تفسیر فخر رازی جلد 16 صفحه 40، تفسیر ابی حیان اندلسی جلد 5 صفحه 34. و همچنین در رابطه با آیه 114 سوره بقره، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، تا اونجایی که ولهم لهم فی الدنیا خزیون، جناب آقای طبری میگه مراد از لهم فی الدنیا خزیون مربوط به حضرت مهدی ارواحنا فدا هست. برای شما عرض کنم در این آیه 69 سوره مائده میگه و حسن اولئک رفیقا هو المهدی فی زمانه. آیا کفایت کرد این سؤال اول شما را آقای مصطفی عزیز یا خیر؟
بله
بله، دست شما درد نکنه.
حالا اگر
حالا سوالت برای سوال دوم اول بپرسید. حالا سوال دوم.
بله حالا تو فرمانم اگر تقویت بفرمایید صدای داخل استودیو.
بله صدای داخل استودیو خیلی ضعیفه. بله
بله.
حالا مصطفی عزیز
جان دلم،
سوال دومم
بله.
یعنی به قول شما اصلا به قول قرآن هم همینطوره، مثل اینکه شما میفرمایید حضرت عمر و حضرت علی مخالفتی داشتن، درسته؟
مخالفتی نه، مخالفت داشتن در بحث خلافت. بله
درسته. بله. مخالفت داشتن، درسته؟
بله
بفرمایید. حالا فرمایشتون رو بفرمایید، من جوابتون رو دارم. شما
سوالتون رو مطرح کنید،
سوالتون رو مطرح کنید، من در خدمت شما هستم.
بله، وقتی که مخالفت داشتن چرا حضرت علی مثلا ام کلثوم دخترشون رو تقدیم کردن مثلا به حضرت عمر؟
خب من از شما ببینید برادر بزرگوارم، حضرت پیغمبر با دختر ابو سفیان سال ششم هجری ازدواج کرد یا نکرد؟
بله درسته.
خدا امواد شما را بیامرزه، آیا این دلیل بر این است که پیغمبر با ابو سفیان رفیق بوده، دوست بوده؟ سال شش هجری که ابو سفیان پرچمدار کفر، پرچمدار جنگ تمام عیار علیه پیغمبر بوده. برادر عزیزم بینید این، یا پیغمبر دختر خودش رو به ابوالعاص بن ربیع داد، ابوالعاص بن ربیع در جنگ بدر شمشیر دستش گرفته بود، در سپاه ابو سفیان برای جنگ با پیغمبر آمده بود، و همین داماد پیغمبر شوهر زینب جزء اسرای بدر بوده. آیا این دلیل بر این است که مثلا پیغمبر اکرم با کسی که جزء گشون و سپاه ابو سفیان هست رابطه دوستی داشته؟
یا اینکه اینگونه
نیست؟ یا نه حضرت لوط وقتی برای شما عرض کنم به قوم خودش برمیگرده میگه ها اولائ بناتی هن اطهر لکم، ای کفار این دختران من هستن. اگر باز بله ببینید برادر عزیزم دوستان
جانم،
بله ببینید، ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، ملائکه وقتی آمدن پیش حضرت لوط، قوم لوط نسبت به ملائکه هم بدی کردند، زاغ بهم درعن و قال هذا یوم عصیب، تا اونجایی که میگه قوم لوط آمدن حتی میخواستن به مهمانهای حضرت لوط تجاوز کنن، حضرت لوط به کفاری که اون عمل شنی رو انجام میدادن میگه ها اولائ بناتی هن اطهر لکم، اگر شما دنبال خاموش کردن غرایز جنسی هستید بیایید من دخترانم رو به ازدواج شما در بیارم. پس این دلیل بر این است که حضرت لوط با اون کفار با اون عمل شنیعی که اونها داشتن رابطه دوستی داشته. آیا مصطفی اینها نیست عزیز دل من؟ ببینید بحث اینی که دختر داده دختر گرفته امثال اینا نا به هیچ وجه دلیل بر روابط حسنه نیست.
آقای غزدنی
جان دلم،
فقط میخواستم اینو بدونم ام کلثوم دختر حضرت علی بوده یا نه؟
البته ببینید دختر حضرت علی بود بین خود آقایان اهل سنت برای شما عرض کنم اختلافه، این حرف ما نیست. اگر شما کتاب برای شما عرض کنم آقای نووی که از علمای بزرگ شما هست، نووی متوفای 676 هجریه، یعنی همون سالی که استاد علامه هلی مرحوم محقق از دنیا رفت، نووی هم از دنیا رفته، ایشون یک کتابی داره به نام تهذیب الاسماء در جلد 2 صفحه 630. این از علمای بزرگ اهل سنته، میگه این ام کلثومی که همسر خلیفه دوم بوده دختر ابوبکر بوده. شما از علما برای این جواب پیدا کنید، برای ما بیارید. نووی تعبیرش این هست: و ام کلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بعد از ابوبکر، همسر ابوبکر برای شمرد کنم بنت خارجه دختری به دنیا آورد، اسمش گذاشتن ام کلثوم.
صد عبارت ام کلثوم بنت ابوبکر ظاهرا هستش، شما بنتش حالا.
بله. بعد میگه نه، میگه دو تا دختر از ابوبکر ماند، هما اسماء بنت ابوبکر و ام کلثوم. این دو تا، یکی برای شمرد کنم اسماء بنت ابوبکر، یکی هم ام کلثوم بنت ابوبکر. بله. غیر از عایشه که به ابوبکر وصیت میکنه حق این دوتا خواهرانت رو هم رعایت کن. بعد عایشه میگه من یه خواهر بیشتر ندارم. میگه بله، یکی هم در رحم خلاصه برای شما عرض کنم مادر شما هست، کلمه مادر یعنی زن بابای شما هست.
بله.
و این بعد از من به دنیا میاد و دخترم هست، اسمون رو ام کلثوم گذاشتن. وقتی بزرگ شد این با جناب خلیفه دوم ازدواج کرد. خب این رو ببینید برادر بزرگوارم، من نمیخوام بگم، شما از بزرگم آدرسم دادم خدمت شما، کتاب تهذیب الاسماء جلد 2 صفحه 630، جلد 2 صفحه 630. ببینید خود نووی میگه این ام کلثوم چیه؟ دختر ابوبکر بوده.
آقای قزوینی
جان دلم،
شرمنده از این که زیاد وقتتون رو گرفتم.
من در خدمت شما هستم عزیز دلم.
درسته. حضرت علی یعنی نمیتونستم مخالفت کنم با چنین ازدواجی؟
مخالفتی کردم دیگه.
ببینید برادر بزرگوارم، حالا این رو از اونجا من آوردم. ببینید شما از کتاب‌های شیعه هم من براتون یک چیزی میارم عزیز دل من.
بله.
شما ببینید که اصلاً این قضیه‌ای که اتفاق افتاده مسئلش چه بوده؟ الان ببینید من یک لحظه همین دوستان مانیتور من رو بدن، من که دارم جستجو میکنم برای شما عرض کنم همه ببینن. آقایا میگن آقا شما وقتی جستجو میکنید اینه نشان بدید، ما هم روش جستجو در مکتبه اهل بید رو داشته باشیم. من دو تا کلمه را نمیشم: ولا اقیمن نه شاهدین. شما ببینید این برای شما عرض کنم در کتاب کافی. ببینید برادر عزیزم، ابن ابی عمر از هشام ابن سالم از امام صادق سلام الله علیه، روایتم از دیدگاه شیعه 100% صحیحه، میگه لما خطب الیه امیر المؤمنین. ببینید اینجا دو تا یک بابی هست مرحوم کلینی آورده به نام باب تزویج ام کلثوم. روایت اولم صحیحه، روایت دومم 100% از دیدگاه شیعه صحیحه. میگه وقتی که خلیفه دوم رفت به سراغ خواستگاری دختر امیرالمؤمنین، نداره دختر حضرت زهرا، امیرالمؤمنین گفت انها صبیتون، این دختر من کوچیکه، وقت شوهر دادنش نیست. شما ببینید این آقایانی که نقل کردن تاریخ این خواستگاری را میگن سال 17 هجری بوده، همون سال جنگ برای شما عرض کنم شوشتر که همینش هم آقایان به هم قاطی کردن.
بله.
میگه اینها صبیتون. در اون زمان جناب خلیفه دوم 57 سالش بوده، چون خلیفه دوم سال 23 از دنیا رفته، در 63 سالگی سال 17 هجری میشه 57 ساله.
بله.
ام کلثوم هم اون زمان 7 یا 8 سالش بیشتر نبوده، یعنی آقا داماد 57 ساله، عروس خانمی که میخوان برن خواستگاریش 7 یا 8 ساله. امیرالمؤمنین میگه دختر من کوچیکه. بعد عمر رفت بیرون، فلقی العباسه، با عباس عموی پیغمبر ملاقات کرد. فقال له مالی ابی بعثون، برگشت گفت که آقای عباس من چه می من عیب دارم، قال فمازا کی مگه؟ قال خطبت الى ابن اخی فردنی، رفتم سراغ خواستگاری دختر برادرت علی، جواب رد به من داد. اما والله به خدا سوگند، لأعورن زمزم، زمزم را زیر رو می کنم. ونا ادع لکم مکرمتون یا مکرمتون الا هدمتها، هر فضیلتی شما بنی هاشم دارید نابود می کنم. ولأقیمن علیه شاهدین، دو تا شاهد دروغی درست می کنم که علی ابن ابی طالب دزدی کرده. ولأقطعن یمینا، دست علی را قطع می کنم. فأتاه العباس، عباس آمد پیش علی، فأخبره، گفت آقای عمر اینطوری میگه. و سأله ان یجعل الامر الی، عباس گفت شما دخالت نکن، کار این ازدواج را به من وادار کن. فجعله الی، علی ابن ابی طالب هم گفت که عمو جان تو پیرمردی، برای شما عرض کنم ریش سفیدی، هر چه شما میفرمایید چش، این دختر اینم شما. علی دختر نداد، عباس دختر به عمر داد. فجعله الی، البته اینجا هم نداره بر اینکه این دختر دختر حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، چون امیرالمؤمنین طبق قول آقایان بعد از نبی مکرم 5 تا ازدواج کرده غیر از حضرت زهرا.
آقای غزنی شرمنده
جان،
یعنی حضرت علی علیه السلام فقط به خاطر تهدیدی که حضرت عمر کرده دختر صبح
لوط هم نداشت؟ حضرت لوط تهدیدی به قطعیت هم اینجا نداشت که تعارف کرده بود دختر خودش برای ازدواج؟
خب حضرت علی به جای علی بودید چی کار میکرد آقا مصطفی؟
اگه من به جای علی بودم که تیمه چیزی نمیشه، اگه حتی درست هم قد میش کردن یه دختر یک کنیز رو مثلا بزرد نمیکردن.
ببین عزیز من، اگر چنانچه دست شما را قد میکردن، برادر بزرگ شما که تنها نبودی، برادر داری، پسر عمو داری، دیگران داری، حداقل 200 نفر پشت سر توست. اگر کسی به جناب عالی برایشون بگه بالا چشمت ابروس، اونا میان میدان. خب 200 نفر از تو حمایت میکنن، 200 نفرم از اون حمایت میکنن، یک جنگ مغلوبه درست میشه. جنگ مغلوبه 100 نفر از شما، 100 نفر از اونا کشته میشه، و این طرفداران اینا هم دوباره میان میدان، هی کشته. یک اسلام نوپا، تازه پیغمبر از دنیا رفته، هنوز این جامعه نه حاکمی نه رئیسی، هنوز برای شما عرض کنم این حکومت پا نگرفته، دشمن هم دنبال اینه که از خارج ضربه بزنه، منافقین هم از داخل ضربه بزنن و این اسلام از بین میرفت. شما چی کار میکردی اونجا؟
حسدون درست های غزی نیست، فقط من
خدا امواد شما را بیامرزه. احسن، ببینید برادر عزیزم
جانم،
امیر المؤمنین سلام الله علیه اون علیست که در تمام جنگ ها غیر از یک جنگ، به تعبیر خود جناب خلیفه دوم، لولا علیون لما گام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. علی برای شما کنم 10 نفر 50 نفر 20 نفر مطرح نیست. شما ببینید در جنگ خندق، خب همه لشکر ارتش اسلام ترسید، جناب خلیفه اول رب برگشت، خلیفه دوم رب برگشت، امیر المؤمنین رب تنهایی، پیغمبر فرمود لقد برز الاسلام کله الى الکفر کله. علی براش مطرح نیست عزیز دل من، ولی برای علی اسلام از خودش خیلی عزیز داره.
آقای غزنی
جان دلم،
اصلا اینجا خودتون قضاوت کنید. خب
جان،
به نظر شما، یعنی به قول شما که حضرت عمر یعنی از جنگ فرار کرده دروغگو بوده، به نظر شما این ازدواج اصلا درست بوده؟ یعنی این کنیز بدبخت نشده؟
متوجه نشدم فرمایش
شما. متوجه فرمایش شما نشدم. یعنی میفرمایید موضوع بحثتون باز در مورد ازدواج ام کلثوم هست؟
درست دارم میگم، خودتون قضاوت کنید. یعنی کاری که حضرت علی کرده درست بوده مثلا؟
جواب در حق اون دختراست. حالا باز حضرت لوط هم اینجا مطرح کنیم، اشتباه در دختراست.
برادر بزرگوار من که چند تا مسئله مطرح کردم. حضرت لوط میاد به کفار میگه ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، اون قوم آمدن میخوان به مهمانهای حضرت لوط تجاوز کنن، برای اینکه جلوی این کار گرفته بشه حضرت لوط میگه این دختران من با اینا ازدواج کنید و دست از این عمل شنی بردارید. آیا حضرت لوط در حق دختراش برایش اجهاب کرده؟ خب حضرت لوط در برابر اینها وامیستاد کشته میشد.
چرا این کارو نکرد؟
خب چرا این کار حضرت لوط نکرد؟ حضرت لوط که پیغمبره، برای شما عرض کنم وحی به او میشه، با ملائکه مرتبط هست.
حقتون قبول نکرد.
دست شما در نکرد. ممنون از بزرگواریتون. ما دیگه ببین آقا مصطفی عزیز، ما برای اینکه جبران کرده باشیم اون صحبت اون برادر عزیزمون رو، الان 20 دقیقه است ما در خدمت شما هستیم. از این انصاف جناب عالی، بزرگواری جناب عالی تشکر میکنیم و ما به وجود شما عزیزان اهل سنت اینطور میایید رک حرفتون رو میزنید، شبهه که تو دلتون هست بیان میکنید و منصفانه هم نظر میدید، ما از دور پیشانه شما را میبوسیم.
فقط باور کنید، یعنی جواب قانع کننده ای نگرفتیم.
چطور؟
یا جواب قانع کننده ای نگرفتیم.
جواب قانع کننده چه باشه؟ بفرمایید شما.
من فقط نمیگم آقای غزنی، یعنی حضرت علی که چنین چیزی را مثلا را اندرستن ازدواجیو، این کنیز بدرد نشده به نظر شما؟
میفرمایید که در اجحاف در حق دختر امیرالمومنین یا دختر ابوبکر بوده که امیرالمومنین بخواد به ازدواج عمر در بیاره.
اصلا در مورد دختر ابوبکر.
خب
یعنی حق این دختر، زندگی این دختر ضایع نشده به حضرت عمر.
برادر عزیزم، بحث سر این هست که آیا حق یک دختر ضایع بشه یا در این وسط 100 نفر کشته بشن؟ چه کار باید کرد؟ الان جناب عالی یا بنده،
درست،
یه کسی آمده به خواستگاری دخترمون، من اگر دختر ندم، جنابالی اگر دختر ندید، 10 نفر در اینجا کشته میشن. اینجا چی کار میکنی شما؟
یعنی اون موقع هیچ قانونی چیزی نبوده؟
کدام قانون؟ خب برادر عزیزم، وقتی الان من برای خود اون برادر عزیزمون که بوده مطرح کردم، من برای شما عرض کنم آمدن حکومت رو، مثلا الان همین قضیهی که برای آقای مرسی در مصر اتفاق افتاده، یک بر رئیس جمهور محق آمدن به زور از خلافت، از ریاست جمهوری ازش کردن، انداختن تو زندان. خب ببینید الان آقای مرسی بیاد چی بگه؟ بگه آقا این حق منه، من علمی. خب 40 روزم طرفدارهاش تو برای شمرز کنم میدان ماندن. خب آخر چی شد؟ دیدم فایده ای ندارد غیر از کشته کشتار، چیزی دیگری نیست.
بله.
دیدن هر چه بیشتر تو میدان بمانن، بله، بیشتر کشته میدن. ولذا به این نتیجه رسیدن که آقا این طرف بنا ندارد بر اینکه تسلیم حق بشه. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ کوتاه اومدن. امیرالمومنین هم شبیه این اتفاق افتاده براش. چیکار کنه علی؟ بیاد در برابر یک قضیه دختر وایسته، دست خودش قطع بشه، یا فرض بفرمایید در با اونها درگیر بشه، 10 نفر تو این وسط کشته بشن. 10 نفر کشته شدن مهم نیست آقا مصطفی، بس در این است که یک اختلاف داخلی، یک کشته کشتار داخلی در داخل مدینه بیفتد، این به تمام شهرها کشیده میشه. امیرالمؤمنین که برای شما عرض کنم یک بی بوته و بی ریشه نبود که، در خود چیز امیرالمؤمنین بنی هاشم با او بودن، تعداد زیادی از صحابه با علی بن ابی طالب بودن. امیرالمؤمنین حتی خیلی ها را توصیه کرد آقا صلاح ما نیست برای شما عرض کنم در برابر اینا بیستیم.
بله آقا مصطفی عزیز قطع کردن، ای کاش همچنان روی خط میموندن. من بله. سوال ازشون بپرسم که چطوری
بله اگر دوستان از اینجا زنگ زده بودن، اگر بتونن برای شما سلام، اگر سنانت موبایل بود به قول باتریش یا
ظاهرا موبایل بود و صدای بوق باتریش، حالا ما نمیگیم که قطع کردن چون بوقی هم که شنیده میشد ظاهرا به خاطر شارژ،
شاید شارژش تمام شده بود. اگر با دوستان عزیز ما بتونن تماس بگیرن، این برادر عزیزم ما حتی تا آخر جلسه هم باشه حاضریم با ایشون صحبت کنیم تا ایشون مسئله براش حل بشه، نه تنها ایشون، برای 10 نفر دیگر هم حل بشه. برادر عزیزم این رو داشته باشید، اگر شما یک لحظه خودتون رو به جای امیرالمؤمنین بگذارید، امیرالمؤمنین موظف دین را حفظ کنه، موظف اسلام را حفظ کنه، همونطوری که آقا امام حسین برای حفظ اسلام از خودش گذشت، از عزیزانش گذشت، ناموسش به اسارت رفتن، یعنی بالاتر آیا اسارت رفتن بالاتره یا نه ازدواج رفتن بالاتره؟ آیا ازدواج رفتن ذلت برای یک دختر خانومه یا نه 50 تا 60 تا دختر کوچک زن برای شما عرض کنم بزرگ کوچک برن اسارت، این همه شماتت امام حسین برای حفظ دین هم چه کاری کرد؟ این همون را امیرالمومنین انجام داده. برادر عزیزم شما بیا، حضرت رسول اکرم در مکه داره میبیند سمیه مادر عمار رو شکنجه میکنن، به فجیع‌ترین وضع شهیدش میکنن. پیغمبر نگاه میکنه میگه صبر لکم یا آل یاسر ان موعدکم الجنه. ای دودمان آل یاسر صبر کنید، وعدگاه شما بهشت. آیا اونجا پیغمبر اکرم نمیتونست دفاع بکنه؟ چرا دفاع نکرد؟ خب پیغمبر دفاع میکرد کشته میشد. حداقل در تاریخ میمون که پیغمبر اکرم برای دفاع از یک مظلومی که زیر شکنجه است شهید شده، نامش برای همیشه در میان شهدا میماند. این قضایا برادر بزرگوارم یه مقداری دقت میخواد که ما خودمون رو یک لحظه جای اونها بگذاریم و ببینیم قضیه چیه.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. البته بحث ازدواج ام کلثوم بحث مفصلی سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر مقاله فکر میکنم حدود 400 صفحه در این خصوص گذاشته، دونه دونه روایت اونجا بررسی شده، دلالت ها در 7 محور بررسی شده بر روایت ها. اونجا عزیزان بیننده میتونن مراجعه بفرمایند و مقاله رو ببینن. بحث خیلی مفصله در از این حرفاست که ما میخوایم چند دقیقه در خصوصش اینجا صحبت بکنیم که شبکه کلمه یه مدت بود قول مناظره در همین خصوص رو داد اما مثل همیشه فرار کردن. البته اینو عرض بکنم خدمتتون که برنامه‌هایی که ما ویژه خواهیم داشت در عید قدیر ان شاء الله اون 10 شب برنامه‌ها 3 ساعتی است از ساعت 20 الی 23 شب، و باز هم دعوت می‌کنیم از تمامی صاحب نظران اهل سنت، مولوی‌های بزرگوار و عزیز و حتی وهابی‌ها و شبکه‌های وهابی که دوست دارن بیان در این زمینه بحث و گفتگو داشته باشیم، بسم الله این تریبون در اختیار شما هست. بیایید تماس بگیرید با ما، حتی اگر خواستید از قبل هماهنگ کنید برای مناظره فکر می‌کنم خیلی خوب باشه، هم برای شیعیان عزیز و هم عزیزان اهل سنت بهتر میتونن قضاوت بکنن. در همین جایی که ما هستیم استودیو تشریف بیارید، هزینه‌هاش هم حضرت استاد بارا فرمودن که شبکه متقبل میشه. بیایید اینجا برای اینکه یک جلسه مناظره رو داشته باشیم و آزادانه شما عقاید خودتون رو مطرح بکنید و ما هم بگیم تا ببینیم که ان شاء الله به کجا خواهیم رسید. خب تماس بعدی که امیدوارم قطع نشده باشه بخاطر اینکه مدت هاست پشت خط هست، علی آقای عزیز از اصفهان هست از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
حال شما خوب علی آقا؟
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. جناب آقای حسینی، بنده از تهران بودم، بعد اهل تسنن هم هستم.
بله شما از تهران اهل تسنن هستید؟ اتفاقا بفرمایید بله حالا ایرادی نداره، به نظرم چون عزیز اهل سنت هست حضرت استاد باز هم عزیز اهل سنت
در خدمتشون هست.
بله فقط حضرت استاد بسم الله رو که گفتید من اینجوری احساس کردم که شما عزیز اهل سنت هستید، اما اتفاقا فرمان لطف بکنه فقط زیرنویس رو تصحیح بکنه در مورد ایشون. فرمودید محمد آقا از تهران؟
بله
محمد آقا از تهران،
از علی از تهران.
علی از تهران از عزیزان اهل سنت
ما در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم علی آقا.
شما بزرگوارید.
آشنایی دارید با برنامه دیگه؟ ان شاء الله ما تا آخر برنامه در خدمت شما باشیم. من نگران این بودم که یک عزیز چیه که میاد باسم یک عزیز اهل سنت پشت خط باشه، ما برسیم. حالا شما که هستید ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. با روال برنامه آشنایی دارید که به چه صورت هست؟ بسیار عالی. خب ما ابتدا بریم سوال از استاد رو بشنویم.
خواهش می‌کنم من خدمت جناب آیت الله دکتر غزینی هم از سلام و شب بخیر داشته باشم. من خدمت ایشان و بینندگان محترم ایشان عرض سلام و شب بخیر دارم و با روال برنامه آشنا هستم، اون قبل از اون یک پیشنهاد و یه سوال داشتم. میتونم ابتدا پیشنهاد
اگر مختصر هست بفرمایید؟
بله جناب آیت الله غزینی، در مباحث علمی اگر دو طرف گفتگو بر یک منبع و بر یک مأخذ مشخص در واقع به توافق برسن، هم بحث زودتر به نتیجه میرسه و همین که بحث برای مخاطبین برنامه شما خسته کننده و ملال‌آور نیست. من پیشنهادم این بود که بحث رو به حرمت قرآن از کلام خدای متعال پیگیری بکنیم و انشالله به نتیجه برسیم.
حالا انشالله به اونجا میرسیم علی آقای عزیز. البته ما واقعا جای تعجب داره چرا عزیزان اهل سنت که شما الان تیتر اهل سنت بر اسمتون خورده چرا اینقدر تاکید میکنید فقط قرآن؟ ما هیچ بحثی نداریم، از قرآن هم بحث خواهیم کرد، ما بارها ادله امامت از قرآن رو مطرح کردیم، اما چرا میان میگن فقط قرآن؟ آیا چه ترسی؟ حالا من نمیگم شما بزرگوار، ولی این چه تابویی هست نسبت به سنت نبی مکرم اسلام و همچنین روایاتی که دارن که میگن فقط قرآن؟ چرا شیعیان هم چه حرفی رو نمیزنن؟ ایرادی نداره علی آقای برادر بزرگوار، انشاءالله ما سوال حضرت استاد رو میشنویم و شما انشاءالله پاسخ بدید، باز اگر سوالی داشتید شما مطرح بفرمید، انشاءالله در خدمت شما خواهیم. از این خواهیم بفرمید.
بله، ببینید آیه علی آقای بزرگوار، بحث ما در رابطه با قدیر هست. الان آمادگی دارید سوال ما رو از قدیر جواب بدید یا نه؟
بله. پس من سوالمو مطرح نمی کنم با اجازهتون و حالا به احترام حرف خودم می پردازم به قرآن و به آیه 3 سوره مائده استناد می کنم.
برادر عزیز، علی آقای عزیز، شما انشاءالله اجازه بدید حضرت استاد سوال رو مطرح بفرمایند و بعد انشاءالله سوالتون هم اگر شما داشتید مطرح میکنید. حالا اجازه بدید استاد سوال رو مطرح بکنن در مورد برنامه، فرمودید با سبک و روال آشنایی دارید دیگه، بعد انشاءالله شنونده سوال شما هم خواهیم بود که ببینیم فهمش شما چه هست.
ببینید آیه علی آقای عزیز، در قضیه قدیر جناب خلیفه دوم آمد رسما به علی ابن ابی طالب تبریک گفت. آیا این تبریک خلیفه دوم مفصلم که ما مدارکش هم آوردیم با سند صحیح، اگر واقعا در قدیر خم بحث ولایت، خلافت، امامت، جانشینی نبود، این تبریک جناب خلیفه دوم چه معنا داشت؟
جناب وصف کازینی، من از کردم خدمتون به احترام قرآن، اگه شده من از قرآن جواب میدم، اشکال نداره.
بفرمایید عزیزم، از قرآن جواب بدید.
بله، چون خدای متعال در قرآن هم در سوره نحل آیه 64 میفرماین و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون، و ما این کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه بیان کنی آنچه را که در آن اختلاف دارند و هدایت و رحمتی است برای قومی که یا مردمی که ایمان می آورند. حالا سوره مائده آیه 3 و حتی آیه 1 و 2 هم اگه خلاصه و به صورت گزاره یه نگاهی بهش داشته باشیم که خدای متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم، در مورد حلال و حرام، ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادها وفا کنید، گوشت چهارپایم بر شما حلال شده. این آیه اول. آیه دوم یا ایها الذین آمنوا هست، باز هم خطاب مؤمنین هستن. لا تحلوا شعائر الله، باز هم میفرمایند که شعائر الهی رو عرضم به خدمتون حرام ندانیم، حرمت شعائر الهی رو حفظ بکنیم. میاد به آیه سوم، باز هم بحث حلال و حرام هست. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و الی آخر، که آیه طولانی است، میفرماین که حرام شد بر شما گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا ذبح شده، حیوان خفه شده، حیوان به کتک مرده، آنچه از سقوط و از بلندی افتاده، آنچه با شاخ حیوان دیگری مرده، و تا میرسه به الیوم. اینجا چند تا الیوم دار استاد؟ الیوم یعیس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز که دین شما کامل شده و نعمت من هم بر شما تمام شده. یعنی به واسطه اینکه خدای متعال محرمات رو بر رسول و بر امت رسول اعلام می‌دارم، عرضم به خدمتتون اینجاست که می‌فرمایید اکمال دین صورت می‌گیره و خدا،
یعنی شما معتقدید آقای علی آقا به خاطر اینکه 4 تا گوشت خوک و غیره حرام شد دین کامل شد؟ حالا این دینی که به خاطر من عذر میخوام، به خاطر حرام شدن گوشت خون و مرده و خنزیر بخواد کامل بشه، این دین به درد نمیخوره. ما از همچه دینی براعت میجوییم آقای علی آقا. اگر شما همچه چیزی به مردم بگید، بگید آقا دین اسلام ناقص بود و به خاطر اینکه یک غذایای حرام شد دین کامل شد.
حضرت علی هم واقف به این امر هستیم که دین اسلام به صورت تدریجی نازل شد. در ابتدای امر شراب حرام نبود، اما به تدریج شراب حرام
شد. ببین اونجا آقای علی آقا، ببین عزیز جان، من سوال من جواب ندادی. آیا این اسلام با حرمت این چند قضیه کامل شد؟ نه، ناقص بود، با اینها که آمد کامل شد. آیا این عقل شما میپذیره، عقل یک انسان سالم میپذیره که یک دینی ناقص بوده، فقط مانده بود همش این که آیا گوشت مرده حلال هست، لحم خنزیر حرام هست؟ نه. و اضافه، آیا در رابطه با گوشت خنزیر و غیره قبلا اصلا هیچ حرف نزده قرآن؟
چرا
تا سال ده هجری همه مردم گوشت خوک میخوردن، میته میخوردن، خون میخوردن؟ نه بیدید، متفرقه نریم آقای علی آقای عزیز.
بله. من بر اساس آیات قرآن گفتم صحبت میکنم و بر اساس آیات قرآن هم خدمتتون باز جواب ارائه میدم. عرض کردم آیه اول در مورد محرمات، دوم، سوم و آیه چهارم هم باز میفرمایند که یسالون ما ذا احل لهم، در مورد احله یعنی در مورد حلال و حرام هست. آیه چهار هم باز، آیه پنج عذر میخوام، باز هم الیوم احل لکم الطیبات. اینجا زنم آقای دکتر قزوینی اصلا از ذهن به دوره که خدای متعال بیاد بگه که گوشت بله خوک و خنزیر و فلان و بساط، حیوانی که از سقوط کرده از بلندی، حیوانی که با شاخ و حیوان دیگه مرده و بالاخر اینها بر شما حرامن، بعد حضرت علی این وسط به عنوان ولی شماست و اینجا دین اعلام بشه. آیا واقعا این با ذهن
ببین برادر عزیزم، ببین آقای بزرگوار، آقای علی آقا، ببینید شیعه سنی معتقدن تنظیم آیات، تنظیم سور توسط پیغمبر صورت گرفته. اینه قبول دارید یا نه؟
بله.
خب ببینید الان سوره حمد آمده، اول سوره حمد حدود 16 یا 17 سوره نازل شده، اولین سوره، سوره اقرأ بسمک الذی از رفته آخر قرآن. پس این سور و آیات توسط پیغمبر تنظیم شده، پیغمبر این رو صلاح دیده این سوره اینجا باشد، اون سوره اونجا باشد. آیات مربوط به مدنی در درون مکی، آیات مکی مدنی در درون سور مدنی. و ما اگر چنانچه دلیل داشته باشیم، مثلا 3 تا 4 تا آیه در یک زمان نازل شده، در یک زمان نازل شده باشد، ما می توانیم از سیاق و سباق آیه کاملا استدلال کنیم. ولی وقتی ما میایم میبینیم روایت صحیح ما داریم از نبی مکرم، خب این روایت صحیح هم منطق قرآن دیگه، فما آتاکم الرسول فخذوه و ما آتاکم و ما نهاکم فانتهوا، در همون سوره نحل گذرتان اشاره کردید، قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. وقتی پیغمبر مفسر قرآنه، مبین قرآنه، با روایت صحیح میاد میگه آقا این الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر و خم نازل شد و بعد از نازل شدنش هم جناب خلیفه دوم اومد تبریک گفت. ما 2 تا روایت صحیح هم کتاب تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172 و همچنین تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 وقتی ما روایت صحیح داریم از نبی مکرم میگه بابا الیوم اکملت لکم دینکم در غدیر خم نازل شده، شما با توجه به این و پیغمبرم مبین قرآنه و ما آتاکم الرسول فخذوه هم هست، خب به این شما چه جواب میدید؟
حضرت استاد اجازه میدین جواب بدم؟
بفرمایید. من متفرقه صحبت نشه فقط.
چشم. خداوند در قرآن میفرمایند که یا ایها الناس، خطاب عامه در مورد مردمه، قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، ای مردم به راستی شما را برهانی از طرف پروردگارتان آمده و نوری روشنگر به شما نازل شده.
من گفتم عزیز من به سوال من جواب بدید، متفرقه من نمیخوام آیات قرآن چیز کنید. من سوالم خیلی واضح بود، آقا ما روایت صحیح داریم این آیه در غدیر خم نازل شده از پیغمبر اکرم، قرآن هم پشتوانشه، فما آتاکم الرسول فخذوه، به این حضرت علی جواب بدید.
جسم
روشن.
حضرت استاد قرآن آیات عرض کردن 1 و 2 و 3 و 4 و 5 در مورد حلال و حرام داره صحبت میکنه. بعد حضرت سال میفهمن که از حضرت رسول داریم که گفته این آیه در مورد حلال و حرام نیست بلکه در مورد ولایت حضرت علی علیه السلام. حالا ما بایستی نفس صریح قرآن رو بپذیریم یا اینکه روایت
اجازه بدید ما فرصت خیلی محتی یه سوال از شما میپرسم.
بله.
من یه سوال میپرسم و بینندگان عزیز وجدان خودشون، آیا این آیه که نازل شد دین کامل شد؟
به نفس
خیلی سوال ساده است. خب نفسی که شما آیا این آیه نازل شد دین کامل شد، درسته؟
بله.
این آیه آیه 3 سوره مارکه مائده است. سوره مارکه مائده 120 آیه داره، یعنی بدون 197 آیه که بعدش اومد اینجا دین کامل شده بود؟ یعنی دین بدون 197 آیه هم کامله؟
جناب آقای حسینی الان
اینو پاسخ بدید، این همین سوال قرآنی دیگه، کاملا قرآنی.
بله بله. الان استاد قزوینی هم اشاره کردن، گفتن که ترتیب قرار گرفتن آیات قرآنی بر اساس اون چیزی بوده که حضرت رسول فرمودن. چه بسا آیه سوم، چه بسا آیه سوم از جمله آیاتی باشه که خدای متعال نازل کردن.
خب درست شد دیگه، ترتیب قرآن رو فرمودید که پیامبر چیده، درسته؟
بله بله.
آیات فرمودید، حالا ترکیبی هم که شما آوردید آیه 3 سوره مبارکه مائده گفتید دین کامل شده، در حالی که بعد از این آیه 197 آیه دیگه نازل شده، سوره مبارکه مائده 120 آیه داره. آیا می شود دین کامل بشود بدون این 197 آیه؟ حتی اگر ما بگیم سوره مائده هم بپذیریم که قطعا سوره آخری که نازل شده بر نبی مکرم اسلام. خیلی سوال ساده ای ها، میخوام قرآنی جوابتون بده، اصلا با حدیث هم دیگه کار نداریم.
بله بله
درست شد.
خدای متعال واقعا با چه بیانی و با چه صراحتی بیاد به ما بگه که این آیات در مورد ولایت نیست، این آیات در مورد حلال و حرامه، در مورد
ما هم نمیدونیم با چه صراحتی به شما بگیم که اینی که میفرمایید این آیه نازل شده و اتمام و اکمال دین به خاطر همین آیه بوده، به خاطر حرمتایی که هست، چگونه باید با قرآن به شما ثابت بکنیم که بابا جون این دین اگر اینجا کامل شده بود، پس این 197 آیه که بعدش اومد دیگه ارتباطی با اکمال دین نداشت.
نه اضافه احکام کلاله و غیره بعد از این نازل.
بله بعد از
حکم بعد از این آیه نازل شده. بله. یعنی همه اتفاق نظر دارن احکام زیادی بعد از این، اصلا این توهینی به قرآنه، توهینی به پیغمبره. ما بیان بگیم آقا پیغمبر یک دینی آورده ناقص بوده، همین که آمد 4 تا حلال حرام درست شد، مثلا گوشت خوک و نمیدونم خون میته، با این دین اسلام تازن، این توهین به پیغمبره، بالاترین اهانت به قرآن منزله. و اضافه عزیز دل من، شما ببینید وقتی ما بخواهیم قرآن رو منهای سنت برای شما عرض کنم بخواهیم بیان کنیم، طبق عبارت هایی که خود بزرگان اهل سنت آوردن، ما که نمیگیم عزیز دل من، اینها میگن هر کس بیاد بگه برای شما عرض کنم قرآن با بدون سنت مورد حجت هست، این برای شما عرض کنم چیه؟ نفاقه و این زلالته و این گمراهیه. این برای شما عرض کنم هر کس بیاد بگه قرآن منهای سنت، میگه فعلم انه زالون مزل، هم خودش گمراهه هم مردم هم گمراهی میکشه. آخه کدام گمراهی بالاتر از این؟ ما بیان بگیم آقا کمال دین و رضایت الله بر از اسلام، اتمام نعمتها، فقط همه چی تمام شده بود، مانده بود که خدا بیاد گوشت خود را حرام کنه، میته را حرام بکنه. آیا اینا قبلا حرام نشده بود؟ حداقل به قرآن مراجعه کنه عزیز دل من، و این رو داشته باشید. فردای قیامت هم ما جواب باید بدیم و بینندگان عزیزمون هم دارن قشنگ این مطالب رو میبینن. یا در سوره برای شما عرض کنم احزاب آیه 33، آقایان فشار ما بیار، آقا آیه قد در رابطه با زنان پیغمبر، آیه بعد اینم حتما باید، آیه تکرم در رابطه با زنان پیغمبره. بابا ما نزدیکی بیش از 40 روایت صحیح داریم. ما خود زید بن ارقم در صحیح مسلم میگه والله زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. آقای تهاوی میگه اینا جز، نه آقا ما باید اینجا دید سیاق سباق. خب شما بفرمایید در همین سوره برای منافقون آیه برای شما عرض کنم چیز در رابطه با آقای ابوبکر در سیاق منافقی نامده، خب اونجا شما سیاق سباق میگیرید یا نمیگیرید؟
خوند بودین بس حالا حضرت استاد میخواستن مراعات بفرمایید.
بله.
بله آیه که استدلال میکنم برای خلیفه اول در بین آیات منافقین اومد، اگر سیاق رو
اگر سیاق سباق باشه خب خیلی از جاها به مشکل برمیخوریم ما برادر بزرگوارم. من ظاهرا خیلی دوست داشتم که اون آقا مصطفی بیاد روی خط و ظاهرا دیگه نتونستن بگیرن، ولی ان شاء الله ما امیدواریم این آقا مصطفی عزیز بیاد، ما به قدری با ایشون بس کنیم که ایشون 100% بگه آقا من قانع شدم و دیگه شبهه‌ای ندارم، همونطور که بخش اول رو صراحتا اعلام کردن، گرچه اینجا یه مقداری تعصب را اگرشون کنار میگذاشتن قضیه کاملا روشن و واضح بود. خدا یا تو را قسمت میدهیم با آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران حضرت ولیعصر قرار بده. خدا یا همه گرفتاری از همه مسلمین بویژه برادران من در سوریه، در مصر، در ترکیه، بحرین، سعودی، میانمار، هر کجا هستن، با آبروی محمد و آل محمد از همه آنان رفع گرفتاری بنما.
الهی آمین.
حوائج همه ما را برآورده نما.
الهی آمین.
دعاهای ما را به اجابت برسان.
الهی آمین.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اصلا فرصت نداریم، ان شاء الله در جلسات آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. پنجشنبه هفته آینده هم مهمان منازل شما هستیم، ان شاء الله تماس بگیرن. ما همچنان منتظر هستیم علمای اهل سنت و شبکه‌های وهابی با ما تماس بگیرن برای اینکه یک گفتگوی علمی رو ان شاء الله با هم دیگه داشته باشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ندیدم شهید در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو، تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو، نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو، نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو، نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو، نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس قریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری، پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.